توسط استاد مسعودی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف. با به شکر کتاب ایمان و کفر کافی رو میخوندیم، جلد 3 صفحه 246 حدیث 10 باب. عرض کردیم که باب شکرم مثل باب صبر پر حدیث است. باب شکر برای موقعیت‌های خوب زندگی است، باب صبر برای موقعیت‌های سخت و مصیبت بار زندگی. حدیث 10 به شکر عملی میپردازه. در انتهای برنامه قبل گفتیم شکر 3 قسمه، یا بهتره بگیم در 3 عرصه باید ما شکرگزاری بکنیم. شکر قلبی، یعنی بدانیم خداوند نعمت رو به ما داده نه کسی دیگه ای. شکر زبانی، الحمدلله، خدایا شکرت، ممنونتیم. و شکر عملی، این روایت میخواد شکر عملی رو بگه. شخصی به نام میسر از امام صادق علیه السلام اینجور نقل میکند: شکر النعمه اجتناب المحارم. اگه میخوای شکر نعمت بکنی، با این نعمت گناه نکن. دست بسیار پرتوانی داری، تو صورت یتیم نزن. چشم بسیار پرسو و پردید و زیبایی داری، به نامحرم ننگر، به فیلم‌های ناجور نگاه نکن. به ورقه همکلاسیت برای تقلب ننگر. پای بسیار خوب، محکم، استوار، برو و بدوی داری، اینو مصروف جهاد فی سبیل الله بکن، مصروف ورزش بکن برای تندرستی بدنت، مصروف سرزدن به فقیران، بیماران، خیشاوندان، هر چی که به تو دادند صرف همون جهت اصلیش بگردان. اگه به من توانایی تحصیل علم دادن، باید برم دنبال علم سودمند، نرم دنبال چند تا معما، چند تا سوال برای اینکه بقیه رو مثلا دست بندازم، از بقیه یه جوری سوال بکنم به اصطلاح امروزی ها خیت بشن. نرم دنبال علمی که فقط برای خودنمایی به درد میخوره، به درد کسی، به درد خودم، به درد جامعه نخوره. اگه به من زبان گویایی دادن، نباید این رو صرف افشای راز دیگران، تهمت به دیگران، بردن آبروی دیگران بکنم. شکر نعمت زبان، شکر نعمت چشم، شکر نعمت گوش، شکر نعمت دست، شکر نعمت پا، اینه که من از حرام ها دوری بکنم. هر کدوم از اعضای بدن ما میتونن کار واجب، کار مستحب، کار حرام، کار مکروه انجام بدن. من باید شکر این دستی که دارم سالمه، هنوز شل نشده، پام هنوز فلج نشده، زبانم هنوز گنگ نشده، چشمم هنوز نابینایی نشده، شکر این نعمتها رو اینجور قرار بدم، از حرامهای خدا دوری بکنم. آخه خیلی دردناکه پدری به فرزندش پول تو جیبه بده، فرزند بره این پول رو تو راهی خرج بکنه که بابایه بدش میاد، بابایه ازش ناراحته و گفتم این کارو نکن. 10,000 تومان داد به فرزندش، گفت نری اینو سیگار بخری، برو آجیل بخر، برو آدامس بخر، برو یه چیز خوردنی بخر. و این بچه برعکس اومد همون چیزی رو خرید، همون کاری رو انجام داد که پدر ناراحت میشه. خب خداوندم همینه، از خداوندم نمیشه پنهان کرد. سیگارو ممکنه یه فرزند پدری یواشکی بکشه، ولی ما کار حرامو کجا پنهان کنیم از خداوند؟ پس شکر عملی یعنی اینکه با اون نعمت من کار درست انجام بدم، از کار حرام بپرهیزم. حالا حدیث ادامه داره: و تمام شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین. حالا من شکر عملی این نعمتو کردم، باید زبانی هم شکر کنم. حدیث نهم باب که در برنامه گذشتم خوندیم همینه. باید علاوه بر این که من در عمل شکر میکنم، به زبانم شکر بگم. و تمام شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین. بعد از این که من درست استفاده کردم از این نعمت، به زبانم بیارم: خدایا شکرت که به من زبان گویا دادی، خدایا شکرت که به من چشم بینا دادی، خدایا شکرت که به من پای برو دادی. اینو به زبان هم باید بیارم. برخی هم گفتن تمام شکر یعنی اینکه اگه میخوای یه شکر کامل به جا بیاری، همین الحمدلله رو بگو. اینم احادیث مشابهی داره، یعنی اینکه خود الحمدلله یه شکر کامله، به صورت یه بسته کامل. حدیث بعدی اینو تایید میکنه. حدیث بعدی، حدیث 11 هم تو همین صفحه 246، از عمر ابن یزیده. ایشون میگه: شنیدم امام صادق علیه السلام میفرماید شکر کل نعمت و ان عظمت ان تحمد الله عز و جل علیها. میگه شکر هر نعمتی، هر چقدر اون نعمت بزرگ باشه، اینه که شما خدا رو بر او بستایی، بگی خدایا شکرت که این نعمت رو به من دادی. علتش اینه، وقتی شما متوجه بشی خدا اینو داده، خب در همون جهتی هم استفاده میکنی که خدا خواسته. وقتی شما متوجه باشی که کس دیگه‌ای به جز خدا نمیتونه این نعمت رو به شما بده، و متوجه باشی که خداوند اگر شکرش نکنی این نعمت رو میتونه ازت بگیره، خب در جهتی استفاده میکنی که خدا خواسته. پس یه الحمدلله واقعی که فقط لغلغه زبان نباشه، تو قلبمون معرفت پشت زمینش وجود داشته باشه، در واقع یه شکر کامله، چون به شکر عملی هم می انجامد. احادیث متعددی بر این معنا داریم که باز به بعضی در برنامه‌های آینده اشاره خواهیم کرد. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم.
صبح جمعه شما شنوندگان گرامی به خیر و سلامتی باشه. در در واقع دقایق پایانی بخش سوم برنامه همچنان شما را همراهی میکنیم تا شش بامداد در کنارتون هستیم. نوبت میرسه به مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله مشکینی رحمت الله علیه که 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
سید مرتضای پدر سید مهدی بحرالعلوم، اون شبی که بحرالعلوم متولد شد، خوابید در عالم خواب، دید احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، یکی از شاگردان و اصحاب خالص امام رضا سلام الله علیه، در خانه را کوبید و وارد خانه شد. تو خواب میبین یک شمعی هم در دست داره. گفت مرا علی ابن موسی رضا فرستاده که این شمع را در پشت بام خانه تو روشن کن. رفتن شمع را اونجا روشن کرد، یک شمعی روشن شد، نورش تمام افق و کران تا کران جهان را فرا گرفت. از خواب بیدار شد و در اون شب سید مهدی بحرالعلوم متولد شد. یعنی امام رضا می فرماید یک فرد که در آینده فقیه بشود، مستنبت بشود، آشنا با علوم اسلامی بشود، او شمعیست در افق بالا روشن است و همه کشورها از وجودش استفاده خواهند کرد و شما بکوشید که اون از اونها باشید، بکوشید که راه برای رسیدن به این افق بالا باز است و خدا شما را دعوت کرده با عزمی راسخ، اراده تام، با کمال میل، با کمال عشق و با کمال علاقه که همه چیز را در این راه بدهید تا همه چیز بگیرید. یک جمله در کلمات علی علیه السلام در میان یک خطبه، من این جمله را از تو این خطبه استخراج کردم برای خودم که معانی از این جمله استفاده می شود. با یک کلام فرمود فخذوا من اجسادکم وجود بها على ارواحكم. ای ملت من، ای امت من، ای شیعان من، خذوا من اجسادكم، از بدنهاتون بگیرید به روحتون بدهید، از آسایشتون بگیرید به کمال روح ببخشید. خوردن و خوابیدن و پوشیدن و زندگی و مسکن، همه اینها اگر برای شما ناراحت باشد متحمل بشید تا روحتون بزرگ شود و نمی شود روح عظمت پیدا کند مگر اینکه جسم در ناراحتی قرار بگیره. جمله درباره روحتون عرض کردم، این بدن جسم است و شما روحی دارید که این دانشگاه ها برای تربیت اون روحه. اسم اون موجود عجیب را روح میگویند، اسم اون موجود عجیب را نفس میگویند، اسم اون موجود قلب است، اسم اون موجود عقل است، اسم اون موجود صدر است. اسماء مختلفه داره. اون روحتون را روح میگن، زیرا که ما به الحیات زندگی شما، زندگی بشر، زندگی بدن با اونه، او را روح میگن. که گفتیم این حرکت استداره جسم مدت مختصری با اون روح همراه است که حیات داره. اسم او را نفس میگن، زیرا که او خود شماست. نفس یعنی خود. من گفت زید میگوید که انا گلتو، نفسی گلتو، یعنی من خودم. اون را، اون روح را نفس میگوین، زیرا که شما اونید، شما حقیقتتون اونه، اون هست که شمایید. و این بدن مرکوب موقته، او حال است، این محله، او وارد است، این موجوده، او حاکم و مسلطه، اینجا محکومه. اون به این بدن خطاب میکند، گویدش ای مزبله، تو کیستی؟ چند روزی از فروغم زیستی؟ اون که هست اون حقیقت نفسه. نورا نفس میگم برای اینکه انسان اونه، شما اون هستی. و اون روح را قلب میگوین، قلبم هست، یعنی دگرگونی. قلب و انقلاب همش با اونه. چند جمله اینجا بشنوید که اون روح قلب است و شما باید قلب و انقلاب پیدا کنید، باید روحتون متلون بشه، باید روحتون کمال پیدا کنه. گاه گاهی، هر ماهی، دو ماهی، شش ماهی، سالی بنشینید یه مقداری در خودتون مطالعه کنید. از مرحوم کاشف الغطا، من اگه چیزا رو تکرار میکنم ببخشید، از مرحوم کاشف الغطا نقله، شیخ جعفر کاشف الغطا، که وقتی که شیخ انصاری از او نام میبرد استاد اکبر مینامد، و صاحب جواهر از او نام میبرد استاد اعظم مینامد. گاهی مینشیند، رسید به اونجا که به نام شیخ العراق نامیده شد، والاترین اسم اون عصر اون بود. گاهی میشینه تو خونه به خودش خطاب میکنه، میگه کنت جعیفرن، شیخ جعفر تو یه روزی جعیفر بودی، بچه کوچولو تو کوچه ها بازی میکردی، ثم صرت جعفرا، بعد جوان شدی جعفر شدی، ثم صرت شیخ جعفر، میرزا جعفر، ثم صرت حجت الاسلام، ثم صرت شیخ العراقین. نکند حالت اولی یادت بره؟ اینا را نگاه کن. خدا چی میفرماید؟ میفرماید آقایون اذکرنی فی ملائک، تو در زمین در مجالس خودت از من یاد کن. اذکرنی فی ملائک، در یاد من باش، در سجده من باش. گناه که میخواد بیاد زبانت لال بشه، نگو این حرف را. زبانتون نگه دارید، از حالا زبانتون خوب حفظ کنید، که خدا زبان گویا برای بیان حقایق بده. اون زبانی که هرزه باشه، اعوذ بالله، بر همه چیز حرکت کند، اون زبان دیگه بعدن نمیتواند حقایق بگوید. و رفعنا لک ذکرک، نام تو را بالا بردم، روحت را بزرگ کردم. قلب و انقلابه، باید اینجا متحرک بشی، روحت تغییر پیدا کنه، بفهمی که برای سازندگی خود آمدی. نگو آمدم فقط درس بخونم فلان جا برسم، بگو آمدم انسان بشه، آدم بشوم، نور بشوم، ترقی کنم، و اگر بتوانم در سایه نورانیتم افرادی را هم به راه راز هدایت کنم، نعم المطلوب. اون اضافه است، من آمدم کمال پیدا کنم. و حبلی معالی الاخلاق، خدایا معالی اخلاق بر من هبه کن، معالی اخلاق بر من ببخش. و این در سایه نشستن در مقابل دکترهای روح است. گاه گاهی بنشینید. حضرت عبدالعظیم حسنی قدس الله سره الزکیه زانو در مقابل امام هادی میزنه، آقا من آمدم ببینم مریض نیستم، آمدم من چک کنی به اصطلاح ما، ببین من مریض نباشم. شروع کرد بیان عقاید و اخلاق و اعمال. حضرت فرمود نه تو انشاءالله مریض نیستی. این همان چیزیست که خدا میخواهد. نکند مریض باشی، گاه گاهی بشین مطالعه کن. امام باقر علیه السلام نشسته، یکی از اصحاب و یارانش میان میگن آقا ما که اینجا در حضورتون هستیم، دنیا در نظر من هیچه، من دنیا را کوچک میبینم و هر کس دنیا را کوچک ببیند او در نظر پروردگار بزرگ است، هر کس دنیا در نظرش هیچ باشد او در پیش فرشته ها همه چیزه. آقا من دنیا را کوچک میبینم، وقتی پاشدم رفتم پیش مردم باز حال من تغییر پیدا میکنه. فرمود پیامبر گرامی نشسته بود، یک عده از یارانش آمدند و نشستند و صحبت کردند و شنیدند و منقلب شدند. بعد عرض کردند یا رسول الله ما این حالات برامون نمیمونه، میریم قاطی مردم میشیم، حالمون آیا منافق شدیم اینجوری؟ فرمود نه منافق نشدید، با مردم باید رفتار کرد، با زن و بچه باید زندگی کرد، با مردم باید زندگی کرد، همه اونها حالات انسان مختلف است، خفض و رفع دارید، بالا و پایین. بعد فرمود این عبارت پیامبر گرامیه، ولو تداومتم علا ما تصفون، اگه بتونید اون حالاتی که پیش منه اون حالت را ادامه بدید و همیشه متوجه خودتون باشید، گناه از شما سر نزنه، همیشه مسلط بر اوضاع نفستون بشید، لصافحتکم الملائکه و مشیتم علی الماء، یه وقت جلویت میبینید فرشته آمد با شما مصافحه کرد، فرشته ها با تو مصافحه کردن، و لمشیتم علی الماء، از رود کارون لازم نیست از پل رد بشی، از رو آب رد میشید. حالات حالات مختص کمالات. ان لله فی الارض آلیه، خدا در زمین، این جمله را از پیامبر بزرگ بشنوید، خدا بر روی زمین ظرف ها داد. آقا ظرف ها یعنی چی؟ بهیل قلوب، اون ظرف ها دله، دل چه ظرفیه؟ بهترین ظرف ها، والاترین ظرف ها دل است، در او محبت الله است، در او ارادت الله است، در او عشق پروردگار است. اون دل دلیست که گاهی اسم حسین فهمیده را میگن، هر وقت تنها باشم گریم. چه دلی در میان سینه این نوجوان 12 ساله داشته؟ چه میکرده این؟ ای اسلام چه اسلامی؟ ای اسلام چه کارخانه انسان سازی هستی؟ چه می کنی؟ یک جوانی اینجوری بر خودش نارنجک ببنده بره زیر تانک ها، این چه داره این تو؟ صحبت اینه، این چه پیدا کرده؟ بکوشید از اینها پیدا کنی. پیغمبر گرامی می فرماید وارد مدینه شد، یه وقتی بو می کند اطراف مدینه را، ای عشاق پروردگار ببینی، بو می کند کوچه ها و خیابان های مدینه را، میگه اینی اشم و رائحت الرحمن من جانب الیمن، بوی خدا می شنود، از این برم میاد، از طرف یمن میاد. آقا چیه؟ چه خبره؟ میگه من یه چنین بوی می شنود، بوی اویس قرن که پیغمبر را ندید، به ایمان آورد، مقامات والی پیدا کرد و پیغمبر گرامی را ندید، از مادرش اجازه گرفت بیاد پیغمبر گرامی را زیارت کند. آمد دید پیغمبر گرامی در مدینه نیست، وقت تموم شد، اوقات اجازه مادر تموم شد، ملاقات پیغمبر را رها کرد و برگشت. حضرت فرمود انی اشم رائحة الرحمن من جانب الیمن. وقتی سجده میکنه شتر چرانه، شترها را رها میکنه در صحرا، میفته به سجده. یک ربع، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت اویس قرن در سجده از راز میکنه، نیاز میکند با حق، سر و کار داره، لذت مناجات را او میفهمه. اللهم اذقنی حلاوت محبتی، این امام میگه. اللهم اذقنی حلاوت مناجاتی، خدای بر منم بچشان حلاوت محبت را، او محبت را پیدا. یا داوود رب برکت، ببین چیه، اگر بخواهید به اون مقام برسید، من حالا عرض میکنم، بکوشید شبانه روز، هفتهی بگذرد، فرشته از شما یک گناه ننیست، یک گناه از شما نبرد. ماه بگذرد، یک گناه از شما بالا نبرد. ماه ها بگذرد، اونجاست که فرشته ها میگوین بارک الله بر این آدم، ما خلق شدیم و گفتیم چرا آدم خلق میشه، اما این را نفهمیدیم یک چنین انسان هایی هست. راهش اینه، این نماز ها در روایت داره، خدا به حضرت داوود امر کرد، خبر داد. داوود ظاهرا از اون پیامبرانی بوده خیلی با خدا مناجات داشته، اون صدای بسیار خوب و عالی را که وقتی که میخوند مرغها جوابش میدادن، دورش میپریدن، کوهها جوابش میدادن، هم ناله میشدن، گاه گاهی با اون صوت حزین در جایی مینشسته و با خدا راز و نیاز میکرده. الهی من الذی نزل بک ملتمسا قراک فما قریته، و من الذی اناخ ببابک مرتجیا نداک فما اولیته. خدایا کیست که وارد خانه تو بشد، مهمانت بشد و تو او را نپذیری؟ شما را به خدا، خودتون را متوجه باشید، بپایید، خوب بخوانید و گناه نکنید، به همه جا میرسید، به هر جا دلتون میخواد میرسید. الهی من الذی نزل بک ملتمسا قراک فما قریته. قرا میدونی چیه؟ اونی که جلو مهمان میارن، میذارن در بدل ورودش. خدایا کی از وارد خانه تو بشه و از تو مهمان نوازی بخواهد و تو مهمان نوازی نکرده باشی؟ و من الذی اناخ ببابک مرتجیا نداک فما اولیته. کیس از راه تور شترهای حاجت را بر در خانه مهرت بر زمین بخواباند و تو بار اونها را پر نکرده باشی؟ بعد می فرماد یا داوود رب رکعت، روایت خیلی عجیبه، رب رکعت طویلت فیها بکاء و خشیت و خضوع لا تساوی عندی فتیل. یعنی چه؟ یعنی گاهی درس و بحث و کار و مطالعه و عبادت هم یه وقتی میشه به درد نخورد، شرایطش پیدا. یا داوود گاهی بنده من به نماز میستد، یک رکعت نماز میکنه با خضوع و خشوع اشک میریزه، نماز را با این حالت طولانی تمام میکند، ولی لا تساوی عندی فتیل. فتیل چیه؟ فتیل یعنی مفتول، یعنی اون چی که در میان دانه خرما یک چیزی مختصر لای اون دانه دیده میشه، به اندازه اون هم، یعنی هیچ ارزش پیش من نداره. خدایا چجوری میشه که چنین نماز ارزش نداشته باشه؟ فانه اذا اتم صلات و ورد بین الناس فعرضت له امرأتون لم یبالی. اگر یه قیافه زیبایی تو کوچه و بیابان و جای دیگه پیشش بیاد، از نظر کردن با دقت مبالات نداره، یعنی اگه گناه پیشش بیاد مبالات نداره، اون نماز پس معلوم میشه نماز نیست. برو همه رو یاده کن. اگر در جای خلوت کسی را ببیند چنینه، و اگر مالی پستی مقامی به دستش بیفتد خانن ناز خیانت میکنه. پس باید اونجاها حفظ کرد، خودتون را نگه دارید که امید است انشاءالله به مقام والایی برسید. و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل على محمد و آل محمد.